رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامداد سه شنبه 27 اپریل که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. با گرمترین سلام های بامدادی عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با درود نیز گرم و فراوان، میرزای سلیمپور هم میزبان این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و طبق معمول عبدالقیوم شروع کنیم از وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان. هوا چگونه است این ساعت؟
بله مرزا، بنا به اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز جمهوری ابری بوده، باران کوتاه مدت در نظر داشته شده است. حرارت هوا در دوشنبه 21-23، ولایت سغد 21-26، ولایت ختلان 22-27، در نواحی تابعی مرکز 19-22 و در بدخشان 15-17 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم. و این اکنون با عرضوی روز خوبی برای شنوندگان عزیز می رویم دنبال اخبار مهم این ساعت. سروزیر سابق عراق یاد علوی گفت ائتلاف دنیوی العراقی او از وکیلان مدافع خواسته است بازبینی قرار لغو آرای 52 نامزد به وکیلی پارلمان را تقاضا کنند. این وکلا با اتهام ارتباط با حزب منشوده بحث صدام حسین از حق وکالت محروم شدند. یاد علوی که در یک نشست خبری در انکارا پایتخت ترکیه صحبت میکرد گفت ائتلاف عراقی از فعالیت برخی گروه های مشخص که جریان های سیاسی در عراق را تحت نظارت گرفتند سخت نگران است. قرار دیروزه هیئت قضایی عراق نتایج انتخابات پارلمانی مهم را زیر سوال میبرد. طبق نتایج قبلی ائتلاف عراقی علوی نظر به ائتلاف حکم قانونی سروزیر نوری مالکی دو کرسی بیشتر به دست آورد و با کسب 91 کرسی مجلس در مقام اول بود.
یک هیئت دولتی تاجیکستان تحت رهبری معاون سروزیر مراد علی علی مردان به خاطر شرکت در اجلاس نوبتی کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و ازبکستان به تاشکند رفته است. قرار است مراد علی علی مردان با معاون نخست وزیر ازبکستان رستم عزیموف نیز ملاقات کند. به هیئت حکومت تاجیکستان همچنین عبدالله یوروف رئیس شرکت برق تاجیک، رحمت بابا کلانوف وزیر آب و آبیاری، محمود جان صابیروف معاون وزیر خارجه و امان الله حکومت الله رئیس شرکت راه آهن شامل بوده. انتظار می رود در اجلاس تاشکند مسائل چون بند ماندن حدود 2000 وگان تاجیکستان در ازبکستان و همچنین مسائل آب و گاز و ترانزیت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان توسط ازبکستان بررسی شود.
وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون دستور استرداد رهبری سابق پاناما مانوئل نوریگا با فرانسه را امضا کرد. نوریگا که در امریکا با جرم قاچاق مواد مخدر به 17 سال زندان محکوم شده بود میبایست ماه سپتامبر رها میشد. دادگاه فرانسه نیز هنوز سال 1999 نوریگا را در غیبش به 10 سال زندان محکوم کرد. مانوئل نوریگا از سال 1983 تا 1989 رهبری پاناما بود. مقامات این کشور حوزه کریب نیز استرداد او را تقاضا کرده گفتند که نوریگا در پاناما به دست داشتن در قتل مخالفین سیاسی اش متهم می شود. نیروهای امریکا سال 1989 به خاطر بازداشت نوریگا قلمرو پاناما را اشغال کرده بودند.
وکیلان مخالف در پارلمان اوکراین امروز پیشنویسی قانون را تصویب کردند که لغو قرارداد تمدید زمان اجاره پایگاه بحری روسیه در سیواستوپول تا 25 سال دیگر را تقاضا میکند. اما بعید است که این طرح که در آستانه ورود سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین به اوکراین روی کار آمده است از جانبی پارلمان اکثرا جانبدار رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ پذیرفته شود. رهبران مخالفین میگویند تمدید زمان قراردادی که سال 2017 به پایان میرسید کسب نظارت بر قلمرو اوکراین را بر هدف دارد.
رئیس جمهور سودان عمر البشیر در انتخابات بازه که در این کشور شرق آفریقا برای نخستین بار در 24 سال اخیر برپا شد با کسب 68% آرا غالب آمد. عمر البشیر تنها رهبر کشور دنیاست که دادگاه بین المللی جنایی حکم بازداشتش را صادر کرده است. انتظار می رود بعد از 8 ماه دیگر در سودان رای پرسی سراسری برگزار شود که غالباً با اعلان استقلالیت جنوبی عمدتاً مسیحی نشین این کشور اغلب مسلمانی انجام شود.
امسال در روسیه باز دو ساکنی ناحیه اسفره ولایت سغد تاجیکستان با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت شده اند. رهبر اداره امور داخلی ولایت رؤوف یوسفوف گفته است که فعلا مسئله استرداد آنها به تاجیکستان در دست بررسی قرار دارد. آقای یوسفوف افزود امسال علیه باز 4 ساکنی سغد با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان پرونده جنایی باز شده، 61 نفر دیگر با گمان ارتباط با جریان منشوده مذهبی سلفیه تحت نظارت گرفته شده اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخط 3 گزارش اولی این ساعتی مجله بامدادی.
سهمیه های راغون در بازار، وزارت مالیه می گوید سهمیه ها را به زودی می توان به فروش هم برآورد.
طرح قانون نوی اساسی تهیه شد، اما ناآرامی ها در قرغیزستان هنوز ادامه دارد.
شمال و جنوب، خطر تجزیه قرغیزستان یک چالش عمده برای حکومت نوی موقت باقی خواهد ماند. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید سهمیه های راغون را به زودی میتوان در برج خرید و فروش کرد، اما مقامات این وزارت میگویند خرید و فروش سهمیه ها تنها توسط شرکت میانه‌روی که جمعیت سهامی نیروگاه راغون تعیین خواهد کرد صورت خواهد گرفت، نه با دست خود سهامداران این نیروگاه. در هر صورت عبدالخیام فکر میکنم قدم اول به سوی بازاری کردن سهمیه های راغون گذاشته شد. تا کنون معرکه فروش سهمیه ها بیشتر به یک عملی مجبوری میموند تا به ابتکار داوطلبانه خود مردم.
درست است میرزا، ولی اکنون سوال این است که قیمت سهمیه ها در بازار آزاد به کدام سمت میل خواهد کرد؟ یعنی از قیمت نامینالی که به مردم فروختند بالاتر خواهد جست، و یا اون روز مبود که نرخ سهمیه های راغون در برج به شدت پایین برود؟
در واقع چنین روز مبود عبدالقیوم، ولی طوری از شرح وزارت مالیه برمی‌آید خرید و فروش توسط شرکت مشخص میانه را صورت خواهد گرفت، نه به طور آزاد، و طبعا مقامات امکان و وسایل در دست خواهند داشت که از سخت افتادن قربه این سهمیه ها پیشگیری کنند.
و یا مرزا، همین طور به منظور جلب سرمایه بیشتری مردم به ساختمان این نیروگاهی برای تاجیکستان، در حقیقت خیلی مهم، نرخ سهمیه را در بازار به طور صنعی بالا ببرند. در هر صورت پیرامون این موضوع سوال خیلی زیاد است و همکار ما در دوشنبه کیومرسی اتو تلاش کرده است در گزارشش به چند از چنین سوال ها پاسخ بجوید، از جمله در صحبت با مقامات وزارت مالیه. به گزارش کیومرس گوش می دهیم.
وزارت مالیه تاجیکستان سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون را برای نخستین بار به بازار فروش تکراری میبرارد. سفرعلی نجمیدانوف وزیر مالیه تاجیکستان طی یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت فروش سهمیه ها در آینده از طریق بازار مالیوی یا سهام صورت خواهد گرفت، که زمینه را برای شفافیت جمع آوری مبلغ فراهم میکند.
ما در برابر فروش آنها توسط بانک های تجارتی و امانت بانک، اینها را در بازار مالیوی برارید، فوند بیرژه‌ای، اینا روزای نزدیک ممکن که ما اعلام کنیم بازار آزاد میشه، در فوند بیرجوی میبراریم هم فروش سهمیا رو هم بازار تکراری ها. این برای شفافیت است.
مقامات وزارت مالیه میگن اگر تنها در ماه ینور سال 2010 ساکنان به بیشتر از 700 میلیون سومانی سهمیه خریداری کرده باشند، در 3 ماه بعدی این رقم فقط به 180 میلیون سومانی برابر بوده است. جمشید شرمتوف رئیس بخش کاغذهای قیمتناک وزارت مالیه میگوید در بازار سهام یا بازار مالیوی افراد الهیده شرکت نکرده، شرکت های سهامی و افراد حقوقی می توانند که تنها از طریق میانه روها در این معامله شرکت کنند.
با برابر معین شدن همین میانه رو، هر یک سهمدار و اون سهمیه هایی که امروز نفروخته شدند می توانند توسط بیرژ با اون قاعده هایی که بیرژ مقرر کرده است آزادانه خرید و فروش کنند.
بهرام شریپوف کارشناس در امور بانکی در صحبت بر رادیو آزادی گفت خرید و فروش سهمیه های راغون در بازار سهام طبق قانون های این بازار صورت خواهند گرفت و ارزش سهمیه را نیز بازار معین خواهد کرد. یعنی به گفته او اگر طلبات زیادتر باشد سهمیه ها به نرخ گرانتر، و اگر طلبات کمتر باشد به نرخ ارزانتر خریده یا فروخته خواهند شد.
فقط آن شخصی برد میکند از خریداری نمودن این سهمیه ها که 5 تا
سال یا تا به اتمام رسیدن ساختمان و گرفتن فایده یکم بعد برد میکنند. همین چیز رو احساس کرنده کرد. چون که میتوانند آدم ها به احساسات داده شده به هر گونه گپ ها داده شده سهمیه ها رو فروشن. لیکن این میتوانند بایدیم. برای من تفسیر میدادم که این گونه خواهده خیمت ها رو همچون مبلغ گذاری در از مدت استفاده برن بعد به مقصد ها میرسن.
تبلیغ و فروش نخستین سهمیه ها برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان در ماه ینوری سال جاری آغاز یافت و این سهمیه ها به گفته مقامات در مجموع به مقدار 6 میلیارد تومانی تهیه شدند. قرار است که دولت تاجیکستان به مقدار 4.5 میلیارد تومانی سهمیه های راغون را خودش خریداری کرده و سهمیه های باقی مانده را به شهروندان تاجیک بفروشد. سفرعلی نجمی‌دینوف وزیر مالیه تاجیکستان به سوال خبرنگاران در این باره که از مبلغ های جمع آوری شده از فروش سهمیه های راغون تا کنون چه مقدار آن صرف شده است چنین پاسخ داد:
تنها از حساب فروش سهمیه ها 76 میلیون تومانی خراجات شده است تو خلاص. دیگر مبلغ های مانده از 814 میلیون که امروز جمع شدند در صورت حساب خزینه داری مرکزی وزارت مالیه جایگیر شدند و در بانک های تجارتی جمهوری تاجیکستان.
وزیر مالیه تاجیکستان همچنین در این صحبتش با خبرنگاران قطعی معرکه تبلیغاتی راغون در کشور را رد کرد و گفت که تنها از تبلیغات سرخراجات و اما کم تاثیر خودداری شده است. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنونده عزیز رادیوی آزادی، اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستانی رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله بامدادی سه‌شنبه 27 اپریل از قرقیزستان صحبت میکنیم. مأموریت موقتی که همگی 20 روز پیش در پی سقوط دولت قرمانبیک باقیوف در این کشوری آسیای مرکزی روی کار آمد، اینک طرح قانون نوی اساسی قرقیزستان را تهیه و به معرض محاکمه مردم پیشنهاد کرده است. طرح مذکور صلاحیت های رئیس جمهور را خیلی محدود و بخشی از صلاحیت های او را به پارلمان واگذار می کند.
در واقع عبدالقیوم، هدف از چنین محدود کنی صلاحیت های رئیس جمهور جلوگیری از تکرار عین وضعیت است که قرقیزستان در عهد دو رئیس جمهوری سابقش از قراقویف و قرمانبیک باقیف روبرو شد، یعنی در دست یک نفر علاهیده و حلقه های نزدیک به پرزیدنت منسجم شدنی قدرت بیش از حد که نتیجهش در قرقیزستان سقوط هر دو پرزیدنت نامبر شده در نتیجه آشوب مردم شد. و اما طرح نو قانون اساسی تا کجا با معنای ختم بحران سیاسی در قرقیزستان؟ از خبرنگار رادیوی آزادی میرسار فرغانی از بیشکک گزارش میدهد.
روز دوشنبه طرح نو قانون اساسی قرقیزستان با محاکمه مردم این کشور گذاشته شد. امربک تکبایف، نائب رئیس حکومت موقتی قرقیز، پیرامون طرح نو این قانون گفت:
بیز بول پروژه وینیسیال کمیسیا 2006-2007 жыл конституцияга берген сунуштарын 80% ин.
با گفته آقای تکبایف، ضمن تهیه طرح نو قانون اساسی کشورش در حدود 80% توصیه های کمیسیای اروپایی برای دموکراسی مد نظر گرفته شد. نائب رئیس حکومت موقتی گفت طبق طرح جدید قانون اساسی وکالت های پرزیدنت قرقیزستان کاهش خواهند یافت. بنا به گفته امربک تکبایف، در طرح نو قانون اساسی همچنین افزایش شماره دیپوتات های پارلمان از 105 به 120 نفر پیش بینی شده است. موصوف گفت شهروندان، احزاب سیاسی و سازمان های جمعیتی کشورش تا 14 می سال روان باید پیشنهادات و نظر و ملاحظات پیرامون طرح نو قانون اساسی را به عنوان گروه کاری ارائه کنند. و افزود که 19 می طرح نهایی قانون اساسی از طریق وسایل اخبار عمومی کشورش اعلام خواهد شد. این در حال است که در بیشکک و سایر ولایت های قرقیزستان گروه گروه آدمان با طلب های مختلف دست به تاسیس گردی همایی ها زدند. از جمله یک گروه طرفداران مولدا‌موسی کانگانتیف، سابق وزیر داخل قرقیزستان که در مسکو بازداشت و به بیشکک استرداد یافته است، در نزد میدان پارلمان گردی همایی تاسیس دادند. آنها از حکومت موقتی تقاضا نمودند که کانگانتیف را از حبس رها کند. طبق خبرهای رسیده، یک گروه طرفداران مولدا‌موسی کانگانتیف مسیر اوش بیشکک را مسدود ساختند. گفته می شود که در این راه حرکت بیش از 300 ماشین متوقف ساخته شده است. بنا به خبرها در شهر اوش کمیته دفاع از قرمانبیک باقیف تأسیس یافته است. به گفته حامی حقوق طولان دهقانبایف، اعضای این کمیته حکومت موقتی روز اتونبایف را غیر قانونی شمرده، این حکومت را در تبدلات دولتی متهم کرده است. اما اعضای جنبش مردمی 7 اپریل همچنین حامیان حقوق بشر و پیوندان اشخاصی که از تیر نظامیان مسلح به هلاکت رسیده بودند در نزد سفارت بلاروس در بیشکک جمع آمدند. یکی از اشتراکچیان این گرد همایی میگوید 7 اپریل پسر یگانه خود را از دست داده است. با گفته او از طریق تلویزیون سخنرانی الکساندر لوکاشنکا پرزیدنت بلاروس را شنید که از قرمانبک باقی پشتیبانی میکرد. و افزود تای این گرد همایی از سفارت بلاروس تقاضا کردند که باقیف را به قرقیزستان استرداد کند. این زن میگوید وای از بی‌صلاحیتی حکومت موقتی تحت رئاست روزا اتونبایف نیز ناراضی است. با گفته موصوف وزارت خارجه قرقیزستان می باید به طور فوری به سفارت بلاروس در بیشکک نامه اعتراضی ارائه میکرد. در همین حال تیمیر سریف نائب رئیس حکومت موقتی قرقیز احتمال سازمان دادن عملهای تروریستی از طرف نزدیکان پرزیدنت برکنار شده را تاکید کرده است و گفته است وضعیت رو به ثبات آورد، ولی به خاطر از اعتدال بیرون کردن وضعیت آرام ایده از نزدیکان قرمانبک باقیف تلاش به خرج خواهند داد که در کشورشان وضعیت بی‌باروبار حکمران باشد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
با مرض محاکمه مردم گذاشته شدن طرح نوی قانون اساسی قرقیزستان که صلاحیت های رئیس جمهور را محدود و قدرت پارلمان را در این کشور برعکس قوی تر خواهد کرد. طرح مذکور در پس منظر آشوب های تهیه شد که همگی 20 روز پیش منجر به سقوط دولت قرمانبک باقیف و روی کار آمدن حکومت نوی موقت بر رهبری مخالفی او روزا اتونبایف شد. ضمناً عبدالقیوم این آشوب ها خطر به دو قسمت در جنوب و شمال تجزیه شدن قرقیزستان را بار دیگر در ذهن ها زنده کرد.
در پی فرار از بیشکک ابتدا محض در زادگاهش در جنوب کشور پناه بردن باقیف نیز طور یادور میرزا به آتش پیشبینی ها در مورد خطری به ورطه جنگ شهروندی فرو رفتن قرقیزستان روغن بیشتر میریخت و در باره وجود خطری چنین جنگ و جدایی در قرقیزستان در این شب و روز نه فقط اهل نظر و مراکز تحلیلی بلکه حتی رهبران کشورهای چون روسیه آشکارا صحبت میکردند. اما فرقی بین شمال و جنوب قرقیزستان چیست و خطری به دو قسمت تجزیه شدن این کشور تا کجا واقعی است؟ خبرنگار رادیو آزادی بروس پنیر تأثیراتش از سفر قرقیزستان را در گزارش بر رشته تصویر و تحلیل درآورده است که حالا خلاصش را از همکاری ما لطیفی لطیفی با هم میشنویم.
قرقیزستان این یک یا دو دولت است. در خریده این بدون شبهه یک دولت است، اما از نخستین روز استقلالیتش شارحان در برای امکانی به شمال و جنوب تقسیم شوی قرقیزستان هشدار می دادند. زمانی که بعد از آغاز آشوبهای بیشکک 6 اپریل پرزیدنت قرقیزستان قرمانبک باقیف در زادگاهش جنوب کشور پناه برد، خطر تقسیم شوی افزایش یافت. در مقر جنوبیش باقیف کوشش کرد بر مقابل شمولیانی که وی را از پایتخت راندند جانبداران پیدا کند. در عین حال باقیف رئیس جمهور نیست، وی از مقامش به استعفا رفت و در مینسک بلاروسیه پناه شد. اما اختلاف میان شمال و جنوب که وی میخواست آن را به نفع خود استفاده برد باقی ماند و متخصصان این رخنه را مشکل سیاسی قابل توجه ارزیابی میکنند. حکومت های قبلی قرقیزستان هنگام شامل کردن نمایندگان قسمت های جنوب و شمال بسیار احتیاط کار بودند. تا انتخابات در ماه اکتبر قرقیزستان را حکومت موقتی تحت رهبری روزا اتونبایف اداره خواهد کرد. با وجود آنکه اتونبایف زاده شهر جنوبی اوش است، وی سالهای طولانی در شمال زندگی کرد و حالا بسیاری ها در جنوب وی را از آن خود نمیپذیرند. دیگر پیشوای حکومت موقتی عمربک تکیبایف نیز سالهای زیاد در بیشکک کار کرده است، اما به خاطر آنکه وی اصلا از جنوب میباشد امکان دارد که میان انتخاب کنندگان قسمت جنوبی کشور وی آرای بیشتر به دست آورد. در حالی که کشور حکومت نو تشکیل میدهد، موازنت جنوب و شمال باید تأمین شود و تنها از این راه این حکومت موفق خواهد بود. نوربک قاسیموف مشاور حقوقی بخش جلال آبادی مرکز کمک به جامعه شهروندی فرق تاریخی شمال و جنوب را چنین شرح می‌دهد.
главное отличие в том, что южные киргизы долго жили с местным.
فرق اساسی در آن است که قرقیزهای جنوب سالهای زیاد همراه با اهالی محلی تاجیکان و ازبک‌های وادی فرغانه زندگی کردند. تاجیکان و ازبک‌ها در این زمین‌ها کوچمنچی نیستند، شهر و دهات نشینند. قسمی قابل ملاحظه قرقیزهای جنوب در شهرها با آنها آمیخته شده، به یک درجه طرز زندگی و فرهنگ آنها را قبول کردند. یک چیزی مهمی دیگر این است که قبل از آمدن روس‌ها، قرقیز‌ها، تاجیکان و ازبک‌ها در یک دولت خانگی خویخند زندگی داشتند. قاسموف افزود که در شمال تأثیر خانگی خویخند زیاد نبود و قرقیز‌های شمال غالبا زندگی و فرهنگ کوچمنچگی داشتند. وای افزود که شیوه زبان قرقیز‌های شمال از جنوب فرق میکند. کامل صدکمبویف خبرنگار تلویزیون اوش فرق اهالی جنوب و شمال را چنین شرح میدهد. مردم جنوب در مقایسه با مردم شمال مهمان نوازترند. جنوبی ها یک ذره به تحولات با دقت توجه میکنند و شاید مردم جنوب در مقایسه با شمالی ها کمی با طاقتند. با وجود این هم قاسموف و هم صدکمبویف تاکید دارند که فرق میان شمالی ها و جنوبی ها به نهایت بزرگ نیست. قاسموف گفت که شمالی ها و جنوبی ها یک مانندی مهم دارند. ده ها هزار ساکنان هر دوی این منطقه به حیث مردکار به روسیه و قزاقستان و دیگر کشورها رفتند. صدکمبویف یک فرق عمده دیگر را قید نمود. اکثریت اهالی جنوب دهقانان و چارودارند و اما کارخانه و مؤسسه های اقتصادی در شمال قرقیزستان جایگیر شده است. دیگر فرق مهم این است که اهالی جنوب کشور در مقایسه با شمالی ها به دین اهمیت بیشتر می دهند. صدکمبویف تاکید نمود که در شمال هم دینداران قوی و با تقوا زیادند، اما تعداد دینداران در جنوب بیشتر است. تأثیر روس ها در شمال نیز بیشتر است و اما در جنوب قرقیزستان نزدیک به 800 هزار ازبک ها زندگی می کنند و آنها چهاریک تمام اهالی جنوب کشور را تشکیل می دهند. در جنوب مثلا نه همه شبکه های تلویزیونی محلی پخش می شود و در عوضش مردم برنامه های تلویزیونی ازبکستان را تماشا می کنند، اما در شمال مردم بیشتر به برنامه های تلویزیونی روسیه مایل دارند. نقلیات و علاقه میان جنوب و شمال چندان خوب نیست. علاوه بر این در قرقیزستان پایگاه های نظامی روسیه و آمریکا جایگیر شده است. هر دو این پایگاه ها در شمال کشورند، اما منطقاً با در نظر داشت جایگیرشوی جغرافیش هم برای آمریکایی ها و هم برای روس ها بهتر می بود پایگاه ها را در جنوب کشور تشکیل می کردند، چون که افغانستان نزدیکتر است و انتقال مهمات آسان تر می بود. لطیفی، رادیوی آزادی.
فرق‌ها و شباهت‌ها بین شمال و جنوب قرقیزستان. شنونده عزیز، در بخش دوم این ساعتی مجله بامدادی گفتگویی داریم با رئیس حزب نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری پیرامونی نفوذ و حضوری افزاینده روسیه در صحنه‌های آسیای مرکزی، اما اول برای شما یک ترانه تقدیم می‌شود. خراب و پس همو به مار گشتم نگار جان، خراب و پس همو به مار گشتم نگار جان، نگار جان، نگار جان، نگار جان، نگار جان. عزیزی، مجله بامدادی سه شنبه 27 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. حالا نگاهی فشرده به سرخطی سه موضوع آینده برنامه.
کاتولیکوسی ارمنی ها در باکو دعوتی رهبران روحانی به حل مسئله کوهستان قره‌باغ.
مارس 2010 چی نتیجه داد؟ پایان مشق‌های مشترک چهار کشوری پس از شوروی در خوجند.
و محی‌الدین کبیری پیرامون نفوذ افزاینده روسیه در صحنه های آسیای مرکزی.
شنونده ی عزیز گفتگوهای بامدادی رادیوی آزادی و شما را در این ساعتی برنامه من میرزای سلیمپور با اتفاق همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد همراهی میکنم. در ادامه مجله یک موضوع مربوط به راه حل های نزاعی قره‌باغ. در باکو پایتخت آذربایجان با شرکت قریب 200 رهبر روحانی یک انجمن بین المللی مذهبی ادامه دارد و کاتولیکوسی ارمنی ها گورگین دوم که به منظور شرکت در این انجمن برای نخستین بار وارد آذربایجان شده است، دیروز در باکو با رهبر شیعه های آذربایجان الله شکر پاشا زاده و از خفی کلیسای پروستوی روسیه کیریل ملاقات تاریخی داشت.
و طبعا میرزا یک موضوع اصلی مطروحه در این دیدار بی سابقه مسئله کوهستان قره‌باغ بود و رهبران مذهبی به حل صلح‌آمیز سرنوشت این سرزمین دعوت کردند. ولایت عمدتاً ارمنی نشین قره‌باغ هنوز در اوائل سالهای 90 خود را از آذربایجان مستقل اعلان کرد و آذری ها و ارمنی ها برای این منطقه چندین سال علیه همدیگر جنگیدند. سال 1994 میان جانب های جنگ خونین قره‌باغ قرارداد آتش‌بس امضا شد که به استثنای موارد علاهیده عمدتاً مراعات می شود، ولی دو جانب اینک 16 سال باز نمی توانند در امر پیدا کردن یک راه حل مسئله قره‌باغ به پیشرفت دست بیابند. و اما بازدید تاریخی گورگین دوم به حل این مشکل تا کجا می تواند مساعدت کند؟ گزارش داریم در این باره از همکاری ما سلیم ایوب‌زاد.
رهبر کلیسای پروسلاوی ارمنی رسالتی یا وابسته به پاپی روم گورگین دو همراه با 200 نفر دیگر از سران مذهبی جهان اولین بار پای بر خاک آذربایجان نهاد تا در همایش بین المللی روحانیان شرکت کند. سفر او با دعوت رهبر شیعگان آذربایجان شیخ الاسلام الله شکر پاشازاده و سرور کلیسای پروسلاوی روسیه پاتریارخ کیریل به وقوع پیوست. گورگین در پاسخ از پاشازاده دعوت کرد به ارمنستان سفر نماید. در پیام خود به همایش گورگین از مقامات مذهبی خواست به حل اختلافات و مخصوصا نزاع میان ارمنستان و آذربایجان در مسئله کوهستان قره‌باغ مساعدت کنند.
ما باید تلاش های خود را برای حل صلح‌آمیز قضیه ادامه دهیم. مشکل باید بر قانون های بین الملل و حقوق ملت ها حل شود. همچون رهبری نصرانی های ارمنستان من ادامه همکاری با سرور مسلمانان قفقاز شیخ الاسلام الله شکر پاشازاده را خیلی مهم می دانم. ما باید تلاشمان را به حل آسایشته مسئله دوام دهیم. این وظیفه ماست.
منطقه کوهستان قره‌باغ و بخش اعظمی از قلمروهای آذربایجانی نزدیکی آن از سال 1994 به این سو در زیر نظارت ارمنستانند. ترکیه نیز از ارمنستان دعوت کرده است راه حل این نزاع را پیدا کند. برای این انکارا روابط دیپلماتیکش را با ارمنستان برقرار و مرزهایش با ارمنستان را باز کرد. اما اکنون این تلاش‌ها وارد بن‌بست شده اند. بناً شیخ الاسلام الله شکر پاشازاده با سپاس از آنکه طرف ارمنستان دعوت او را پذیرفت به افزایش اهمیت این تلاش‌های مشترک اشاره کرد. در همایش باکو سران مذهبی از 3 کشور جهان همچنین مسئله‌های جهانی شوی، نزاع‌های مسلحانه، نقش دین در حیات اجتماعی را بررسی می‌کنند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و آخرین شنونده رادیوی آزادی که با ما توسط این شماره SMS فرستاد از آلمان بود که می نویسد پرزیدنت تاجیکستان همواره درباره جوانان در خارج خواندن تنقیدات خود را ابراز می دارد، اما وزیر معارف با آن چندان اهمیت نمی دهد. چرا؟ سوال است بی‌پاسخ. پایان اقتباس. تشکر از این مخلصی ما برای اظهار نظر و شنونده عزیز. زمنان اگر شما نیز فکری در حوزه و یا در کدام موضوع نظری دارید، حتما با رادیوی آزادی توسط این شماره تلفن 420-725-037-943 در میان گذارید. این شماره رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
نظر شما حتما شنیده خواهد شد شنوندگان ارجمند. و ما در ادامه مجله بامداد سه‌شنبه 27 اپریل برگردیم به موضوع های تاجیکستان. دیروز مشق‌های نظامی چهار کشوری عضو پیمان امنیت دست جمعی موسوم به مرز 2010 در گرنیزان خوجند انجام یافت. در این مشق‌های ضد تروریستی بیش از 1000 افسر و سرباز و تانک و زره پوش و توپخانه و چرخبال‌ها و هواپیماهای نظامی از چهار کشور روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان شرکت داشتند.
ولی عبدالقیوم دو کشور عضو دیگری سازمان پیمان امنیت دست جمعی بلاروس و ازبکستان از شرکت در مشق‌های خوجند نیز خودداری ورزیدند. سبب خودداری مینسک و تاشکند از همکاری در چنین تمرین‌های مشترک چیست و کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی تا کجا می‌توانند در حالات ضروری نیروهای خود را برای مبارزه مشترک با گروه‌های تروریستی منسجم کنند؟ همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد.
در مشق حربی نیروهای مشترک سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در خوجند از روی روایت فرماندهی این نهاد گویا یک گروه مسلح تروریستی حدود 100 نفر به نیروهای مرزی شمال تاجیکستان حمله برده قسمه به داخل خاک این کشور راه می‌یابند و گروه در یک دهه نزدی مرزی پناه می‌برند. و نیروهای زمینی و هوایی سازمان پیمان امنیت دست جمعی نیروهای تروریستی را در پیش نظری صدها ناظران و بیننده ها مورد حمله گسترده قرار داده بدون تلفات زیادی جانی و مالی محو میکنند. ولی پس از انجام این مشق شیرعلی خیراللایف وزیر مدافع تاجیکستان گفت خفی وارد شدن گروه های تروریستی از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد و افزود
ما اصلا قوایی که داریم برای آن آماده می سازیم که به مقابل تروریستان به مقابل دشمنان بیرونی استفاده بریم، نه به مقابل اهالی و ملت دولت خودمان.
ولی آیا تا کدام اندازه خطر جدی نیروهای تروریستی به کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد؟ کارشناس نعمت الله میرسعید بران است که در حال کنونی چنین خفی جدی وجود ندارد و می افزاید
بیش از همه این مشغول ضرورن به روسیه نه به جمهوری های آسیای مرکزی که در اینجا خفی تروریسم خریفکی موجود نیست. اگر در نظر ندارید اون خفی که از قلمرو افغانستان دارد. برای همون هم شاید یک نمودی ثابت ساختن آن که در حقیقت اعضای همین برنامه اینها اتفاقچی است. ثابت ساختن یعنی منفیت های گیاه‌پلیتیکی خودش رسید.
اما کارشناس دیگر عبدالواسط سلیمزاده بران است که موقعهای به هم مخالف کشورهای منطقه آسیای مرکزی استفاده از نیروهای مشترک سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را مشکل می سازد. سال گذشته بلاروس و ازبکستان دو کشوری عضو این سازمان به نشان مخالفت به موقع روسیه و ناباوری به امکانیت‌های این نهاد حربی فعالیت خود را در آن قطع کردند. آقای سلیمزاده می افزاید
تاجیکستان نیز با افغانستان همجوار از دیگر کشورهای منطقه هم که در هممزی با افغانستان به سر میبرند و چنین یک تهدید هم واقعا وجود دارد حمایت کنند. اما این امر آیا واقعا در حالت ضروری آنها از این کار اقدام میگیرند؟ شاید این به خاطر یک نهاد این نگاه میدارند که وجود دارد و به دیگر جهانیان به دیگر کشورهای اول خودت نشان بدهند که مثلا همیشه یک سازمان هست.
اما عبدالواسط سلیمزاده کارشناس محلی افزود هنوز سازمان پیمان امنیت دست جمعی فعالیت واقعی خود را در مبارزه با تروریسم نشان نداده است. آناتولی لگویتسین معاون اولی سردار ستاد یگانه سازمان مذکور میگوید برگزاری مشق مشترک در خوجند به خاطر رفع چنین گمان و شبه ها درباره کارشایمی و توانمندی سازمان پیمان امنیت دست جمعی بود و افزود
слухи о том, что ОДКБ несостоятельно, не способны выполнять задачи сегодняшнего дня, просто не имеют права на существование. Эти структуры...
Овозаҳо дар бораи он ки созмони паймони амнияти даста ҷамъӣ нотавон аст ва вазифаи худро уҳда карда наметавонад, аз ҳамин рӯз дигар ҳаққи вуҷуд надоранд. Ин сохтор коршоям аст ва вазифаҳои калон дорад.
Эти структури дееспособны и имеют больше задачи.
Дар ин маврид коршинос Неъматуллоҳи Мирсаид мегӯяд, эҳтимол дорад замони пешомадани хатар аз хориҷ, мисли вуруди гурӯҳҳои мусаллаҳи террористӣ аз Афғонистон ба Осиёи Марказӣ, нерӯҳои созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ худро нишон диҳад. Моҳи пеш Владимир Устинов, сардори омодагии фаврию ҳарбии ситоди муттаҳидаи созмони мазкур дар Хуҷанд гуфт, муҳим хатари нерӯҳои террористӣ нест, муҳимтар аз он иҷрои барномаҳо ва чорабиниҳои созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ аст. Зимнан то ҳоли ҳозир ин созмони низомӣ имкониятҳои худро танҳо дар машқҳо ба намоиш гузоштааст. Маъсуми Муҳаммад Раҷаб, Радиои Озодӣ, Хуҷанд.
انجام مشکای مشترکی چور کشوری عضوی پیمان امنیت دست جمعی در خوجند. انتخابات اخیر ریاست جمهوری در اوکراین، حوادث در قرقیزستان و سرنگونی قرمانبیک باقیف، سفر رسمی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به مسکو و ملاقات های بکرت او با رهبران روسیه در وقتهای اخیر را کورشناسان از نشانه و علامت های احیای دیگرباره نفوذ و حضور روسیه در گستوره شوروی پیشین از جمله در آسیای مرکزی ارزیابی میکنند. به اندیشه تحلیلگران مسکو با تلاش های مجدد خش میخواهد در پی حفظ مناطق زیر نفوذ خود افتادنش را نمایش دهد و این بار خیلی جدی و آگاهانه پیش می رود. اکثر این کشورهای پسا شوروی نیز طوری به نظر می رسد به تقدیر تن داده و اکنون در فکری یافتن دلی مسکو شده اند.
بله عبدالقیوم، برای مثال اسلام کریموف هرچند هنوز هم وانمود می کند که خیلی مستقل است، اما در این سفرش به مسکو روسیه را شریک همیشگی خود خواند و نیز اظهار داشت که هیچ کشور دیگری جای روسیه را نمیگیرد. یا دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در مراسم امضای اسناد همکاری با اوکراین که در مقایسه با دوران ویکتور یوشنکا بهای گاز را برای این کشور خیلی پایین بود، گوشانه کرد که شریکان با روسیه هم نظر و هم فکر منتظر همین گونه همکاری های خوب باشند.
و نهایت مرزا در پیام امسالی پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان هم این نوبت روسیه باز هم شریکی استراتژی خوانده شد و علاهیده مقام داشت، در حالی که در چند سال اخیر از چنین تعبیر نسبت به روسیه مثل که پرهیز می شد. اما واقعا با روسیه شوخی و بازی خطرناک است و آیا روسیه در واقع در پی کسب قدرت و نفوذ بیشتر در کشورهای پسا شوروی است و تا کجا نیت و اهداف این ابر قدرت برای حفظ مناطق زیر نفوذش جدی است؟ با این سوال ها محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان تاجیکستان پاسخ می‌دهد.
واقعا روسیه دارد آیسته‌آیسته نفوذ و جایگاه از دست داده خود را در منطقه پساشوروی برقرار میکند و تقریبا اکثر مرکزهای قدرت‌های جهانی حتی ایالات متحده آمریکا هم به این سیاست نوی روسیه با یک تحمل مناسبت میکنند و تا حد اون را اعتراف دارند که این منطقه پساشوروی تقریبا منطقه نفوذ روسیه بود و خواهد ماند و روسیه نو هم با اون امکانات اقتصادی که اخیرا به دست آورد و توانست جایگاه خود را در صحنه بین المللی برقرار کند تا حد دیگر به طور آشکار سیاست های نوی خود را مطرح کرده استوده است و از کسی پنهان هم نمیدارد. هم غلبه یانوکوویچ در اوکراین و هم این حادثه اخیر قرقیزستان یک هشدار به بسیاری از کشورهای دیگری آسیای مرکزی و قفقاز دادند که میخواهند یا نمیخواهند سیاست های خود را با نوع با روسیه باید که هماهنگ سازند و تأثیر این را مثلا ما دور نرفته در پیام اخیر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم مشاهده کردیم که در مقایسه با سال گذشته جایگاه روسیه را یک جایگاه ویژه دانستند و علاهیده از دیگر کشورها و سازمانهای بین المللی بالای آن تأکید شد که این را فکر میکنم نتیجه همون تغییرات های در سیاست های ژئوپلیتیکی منطقه ببینم.
وقتی که سازشنامه ها با اوکراین امضا میشد و یک بار بهای گاز
$100 ارزان شد از جانب روسیه به اوکراین. مدودف آشکارا صحبت کرد که هر کسی که با روسیه هم نظری میکنند موافقت میکنند همین گونه شرایط براش مهیا میشد. فکر میکرد این اقدامات روسیه طبیعی هستند یا اینکه بازم برمیگردد به سیاست هایی که بگیریم سلطه گرایی؟
روسیه وقتی آخر سیاست نوی خود رو پنهان نکرده ایستاده است و این پیام آشکار و شفافش رو به همه فرستاده ایستاده است که اون امکانات اقتصادی و نظامی را دارد در منطقه که منشأت خود را در منطقه پساشوروی حمایت کند و اگر با راه اقتصادی و یا با راه های سیاسی آن به دست نیاید روسیه امکان آن را دارد که از دیگر وسیله هم استفاده برد و این را همگان درک کردند و مشاهده کرده ایستادند. من فکر میکنم اگر این را طبیعی نگویم هم ولی واقعیت است و حالا این مسئله بحث دیگر است که آیا روسیه به این حق دارد یا ندارد، ولی آنی که هم آمریکا هم اتحاد اروپا و اکثر کشورها حتی چین هم که میخواهد در منطقه آسیا مرکزی نفوذ بیشتر داشته باشد تا حد به این نقشه ها و سیاست های نوی روسیه موافق هستند. واقعیت امروز همین است و بسیار از رهبران کشورهایی که پرگماتیک هستند زود خود را یا باید به این سیاست های نوی روسیه مطابق کنند یا منتظر باشند که حتما با مشکلات مواجه خواهند شد.
نظر شما درباره نقش روسیه در حل قضیه و مشکلات میان تاجیکستان و ازبکستان چی است؟
اونی که در حال حاضر روسیه بیشتر دفاع از موقع ازبکستان میکند این عنیق است و این رو نه تنها تحلیلگران بلکه حتی شهروندان عادی هم احساس میکنند. ولی اونی که ما در سالهای اخیر نتوانستیم دیدگاه ها و موقع خود را برای روسیه شهر بدهیم و بتوانیم روسیه را به طرف خود مایل کنیم، با وجود همه احترام بنده این نقص را من در دیپلماتیک تاجیک میبینم. دیپلمات تاجیکستان سالهای اخیر یک کمی به اشتباه راه داد که اخیرا پرزیدنت تاجیکستان تلاش کرده است که اون را با موقعگیری های جدید خود جبران نماید و این پیام امروزه پرزیدنت به خصوص موقعگیری اون در برابر روسیه یک نوع جبران کردن و یک نوع اصلاح کردن اشتباه های بعضی از مسئولین تاجیکستان چه در بخش دیپلماتی و چه در بخش های دیگر بود، خصوصا بعد از سفر اسلام کریموف به مسکو که هر دو طرف اظهار نمودند که در مسائل آسیای مرکزی موقع هر دو طرف یک هست. این برای تاجیکستان یک میدان نوی کار را باز میکند، بخصوص برای دیپلماتی تاجیکستان که باید به طور جدی باید واقعیت های نو را قبول کند و کار را شروع نماید تا اینکه این همدیگر فهمی و دیدگاه مشترک روسیه و ازبکستان بر ضرر پروژه ها و هدف های استراتژی و ملی تاجیکستان انجام نشود. نباید ما هدف بگذاریم که روسیه در موقعگیری آینده خود با ما باشد علیه دیگر همسایه ها، نه، این احتمالش بسیار کم است و اصلا عملی شونده نیست. ما باید طرز رفتار نماییم که روسیه رو از یک کشوری که حالا جانبداری از پروژه های ما نکرده ایستاده است حداقل به یک کشوری بی‌طرف و اگر امکان باشد بعداً شریک در این پروژه های بزرگ تبدیل دهیم، چون سیاست بین المللی جای احساسات نیست و بیشتر در اینجا واقع‌گرا باید بود و من امید دارم که دیپلمات ما این قدرت و توان را دارد که واقعیت ها را درست بشناسد و با آنها منفیت های ما را با آنها سازش بدهد.
تشکر. گفتگوی همکاری من در این برنامه عبدالقیوم قیمزاد بود با محیدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان، پیرامون عامل های نفوذ و حضور افسانده روسیه در پهنای شوروی سابق. شنونده عزیز، مجله بامدادی را بعد از سردم یک ترانه ادامه خواهیم داد.
از غم روی تو جانی من دل غمگین و خراب دارم، ز غم روی تو تو سر نکرده خواب عذاب دارم، آگویم ز غم تنهایی انتظارم تو بیایی، از غم روی تو سرگردان عجب عاشقی بی‌پروایی، از آبه دارم دارم آواره گردم، چی خطا کردم باره نگفتی تو با تو چی کردم، آواره گردم چی خطا کردم باره نگفتی تو با تو چی کردم.
مجله بامدادی سه‌شنبه 27 اپریل مستقیمان از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه ادامه گزارش از تاجیکستان، رئیس این جمهوری امامعلی رحمان در پیام سالانه‌اش از کلیه رهبران محلی طلب کرد روزهای شنبه را رو حتما صرف شنیدن شکایات مردم کنند. روزهای درهای کشاد یک سنت است که برای نهادهای اداری تاجیکستان از زمان شوروی میراث مانده است، ولی این علنه در این اواخر بیشتر به یک سنت ظاهری میماند تا به یک بلندگویی که روز و نیاز مردم عادی را به گوش دولتداران رسانده بتواند. حسن قپی روسوی درهای کشادی حکومتداران را همکاری ما در خرمانتپه ناصر جانی مامورزاده در نمونه مراعات این سنت از سوی مقامات محلی ولایت ختلان برشته تحلیل کشیده است.
اخیرا پس از قریب دو هفته در بنبست
اینا دیو سال سهی ما رئیس همه یکون برای کش رئیس ما در آمد من برای امزو پیچد این عیشه شمی مرد ایسان آمده میرم عیشه شمی مرد
سابگل خدای بردی و سروری خونجگی دهخانی موسوم به تشبوسکوری نوحه خراسان میگوید همین گونه مثلی او ده ها و شاید صد ها کار افتاده دیگر است که در صورتی به ملاقات رئیسانی حکومت های محلی نرسیدن به مقامات بالایی حکومت تاجیکستان و یا خود رئیس جمهور مراجعه می شوند. با توجه به این همه روزی شنبه پرزیدنت امام‌علی رحمان در پیام سالانه خود به مجلس عالی از رؤسای شهر و نواحی و ولایت ها تقاضا کرد که منبعد هر روزی شنبه درهای اتاق کاری خود را باز کرده به عرض و درخواست ساکنان علی گوش میدهند. با عنوان مثال رجب علی رجبوف ساکن نوحه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان میگوید صرف نظر از مراجعات های به تکرارش به مقامات رسمی نوحه هیچ مقامی به مشکلات خانواده نیازمندش رسیدگی نکرده است.
نمیمونن میره به اونا میکنه که رئیس نیست و که هست خوبه اندر تربیو و روز قبول کردن نمیتونه ارزش پیشینی بود که
وای میافزاید با شنیدن دستور نوی رئیس جمهور که مسئولان حکومت ها باید هر هفته عرض و مطلب های شهروندان را گوش داده در حال شان مساعدت کنند دوباره در زمیره شعله امید پیدا شده است که مقامات نهایت به پیوندان معلولش دستی کمک دراز میکنند. رحمت الله سفرف سابق رئیس نوحه قمسنگیر ولایت ختلان میگوید افزایش عرض و شکایت های مردم و مراجعات آنها به مقامات بالایی حکومت دولتی یک سبب اصلی صادر شدن امر نوی رئیس جمهور بوده است.
اگر مشور مردم امروز اون مراجعات روی میکنه و مسئله که امروز در جوها حالی خوشایند میوان من فکر میکنم با هم تشکیلات ملتی هم با حکومت جمهوری تویسون کمتر چی میکنن مراجعه میکنن.
اما کارشناسان محلی میگویند دستور نوی رئیس جمهور به گونه به حوادث اخیر قرغیزستان ربط دارد. سیاستشناس سای رحمان نظریف میگوید نارامی ها و اعتراض های مردم از کنار رفتن حکومت داران قرغیز که با سرنگونی حکومت و استعفای اجباری پرزیدنت انجام یافت یک اندازه مقامات کشورهای همسایه را سبق شد.
دیگر دولت های منطقه در کردن که باید به مردم نزدیک شد و از مردم جدا نباشند. حکومت اصلا باید که در خدمت خلق باشد، زیرا تمام ساختارهای حکومتی از حساب اون اندازهای فعالیت دارن که مردم یادی این مردم و این جامعه همچون انداز میسپرد.
محمد شریف عبدالخیرف کارمند مسئول رشته اطلاعاتی تحلیلی حکومت ولایت ختلان در رابطه با دستور نوی پرزیدنت گفت رئیس ولایت همراه با معاونانش تصمیم گرفته است شنبه می آمده اولین روزهای درهای بازی حکومت را تشکیل بدهد.
مراجعات زیادی خیوپایی که بعد از کل جریان پرزیدنت میرود یکی از سببهای سفارش هم شده باشه این ضرورت بود که همه چی سفارش پیدا شد.
این همه در حال است که ساکنان محلی میگویند به رؤسای شهر و نواحی خود سوالهای زیاده دارند که در اولین روز قبول آنها خواهند داد.
دام آده که کلتور مگم می چی مگن آخرین چی مگن آده
آخرین آباد چون نشد
کن ما بله همی که کشود روشن گردیم کمبولیا رو کشود روشن بودیم از پیشروی ها هیچ وقت سرخوش سربلند نه که از پیشروی فرزندان ما نبیرگان ما سرخوش سربلند شدند.
حکومت داران بسیاری از شهر و نواحی ولایت ختلان در نوبت خود تصمیم گرفتند روز شنبه می آمده به اولین سوال و درخواست شهروندان پاسخ بگویند، اما پاسخ و رسیدگی مقامات به عرض و شکایت مردم تا کجا چشم انتظار خواهد بود سوالی باز باقی میماند. ناصر جانی مامورزاده رادیو آزادی قرغان‌تپه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در ادامه مجله بامدادی یک خبر خوش فرهنگی اخیراً انتشارات خودروجستانه لیتراتور مسکو کتاب ادبی تاجیک الاصل مقیم مسکو تیمور زولفقورف با نام استاده و گریان در میان آبهای روان را با جایزه ادبی نوبل پیشبری کرد. استاد تیمور زولفقورف در یک گفتگو با رادیو آزادی گفت این کتاب هنوز سال 1993 انشا شده، داستان عشق است در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان.
Это роман, посвященный любви в гражданскую войну.
Состоит он из 50 коротких новелл.
این رمانی است که با محبت در زمان جنگ شهروندی بخشیده شده است. رمان از 50 حکایت کوتاه عبارت است که یک سوژه معین دارند، یعنی درباره آن است که چگونه درویش خواجه ذوالفقار با دختر جوان در شهر عزیزش دوشنبه گردش میکنند، در شهری که آنجا جنگ ادامه دارد. در خیابان ها تانک ها ایستاده اند و تیرپرانی به گوش میرسد. آدمان کشته و یا با دست های بریده در جویبارها خوابیده اند. این همه را من با چشم خود دیدم و این همه در 50 حکایت و یا حدیث درباره جنگ تصویر شده است. طور میدانه زمان جنگ همه بدتینتی ها و بزرگی های انسان و هم مردم آشکار می شوند. رمان از روی حجم آنقدر بزرگ نیست و بار دیگر تکرار می کنم که از حکایت و حدیث های کوتاهی با هم پیوسته عبارت است. عین حال آن را به زبان تاجیکی برگردان می کنند.
زمینن میرزا سالی گذشته آثار منتخبی تیمور ذوالفقاروف در مسکو در 7 جلد نشر شد. نشر این 7 جلده با کمک مالی میلیاردر علیشر عثمانوف میسر شده است. اما تیمور ذوالفقاروف با تأسف میگوید که با خودی عثمانوف تا حال آشنا نیست، ولی با ارسال یک نامه برای چنین همتی بلند به این مرد سرمایه‌دار اظهار سپاسی فراوان کرده است.
و عبدالقیوم طوری میدونین تیمور ذوالفقاروف که در دوشنبه به دنیا آمده اینا قریب 40 سال باز در مسکو به سر میبرد، خود را زاده و نماینده دو فرهنگ، فرهنگی تاجیکان و روس ها میخواند. تیمور ذوالفقاروف در گذشته نیز به جایزه نوبل پیشبری شده بود، ولی به دریافت این جایزه معتبر نائل نشد. و اینجا برگردیم به موضوع های دیگری برنامه. شورای ورزش رادیو آزادی نظرالله لطیف در نوبت است با گزارش درباره بازی های قهرمانی فوتبال تاجیکستان.
دسته ریگر تدزی ترسونزاده پیش صفی سبقت لیگه عالی فوتبال تاجیکستان در دوری چهارم نیز پیروزی به دست آورد. فوتبال بازانی شهر ترسونزاده این دفعه دسته میزبان CSKA پامیر دوشنبه را با حساب بزرگی 5-0 شکست دادند. در این بازی حملگر دورانجان تختسونوف 3 گل زده هت‌تریک کرد. 2 گل دیگر را کامل سعیدوف به ثمر رساند. واقعاً در سبقت نشانزنهای بهترین مسابقه دورانجان تختسونوف با 7 گل در جای اول و کامل سعیدوف با 3 گل در جای دوم می باشند. دسته استقلال دوشنبه نیز در میدان خود و دروازه خوجند 5 گل بی جواب زد. یوسف ربیف حملگری استقلال در دقیقه 34 حساب را باز کرد. 4 گل دیگر را سمت شاه زهوروف، دلشاد واسیف، انور نورقلوف و فرهاد طاهیروف در نیمه دومی بازی به هدف رساندند. یوسف ربیف کاپیتان استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چمپیونات این سال خیلی شفاور گذشته است. دسته همش به قوت هستند. کمانده استقلال همه جهتا شرایطش نخدگی 80% دسته استقلال ای کمانده یکم جمهوری هستند. ما باوری داریم که قوت داریم که یکم جرو میگیریم.
امانشو سعادت سایرف دروازه‌بان استقلال میگوید:
در برای این بازی خیلی پرشدت گذشت و ما در این بازی کوشش کردیم که با دروازه ما گل نزنیم و ما از اوده این بر اومدیم و غلبه کردیم.
در بازی دیگری دوری چهارم دسته وحش قرغان‌تپه در مهمانی تیم روشنی کلوب را با حساب 1-0 مغلوب کرد. این گلی حل کننده را کاپیتان دسته نومانجان حکیموف در نیمه دومی دیدار به ثمر رساند. در بازی آخرین دوری چهارم تیم انرژتیک دوشنبه بر دسته مهمان پرواز باباجان غفوروف با حساب 3-0 غالب آمد. هر 3 گل را در نیمه دوم الکساندر فرانک، اسلام‌الدین قربانوف و پیرمراد برهانوف وارد دروازه مهمانان کردند. بدین ترتیب دسته ریگر تدس که در همه 4 بازی پیروز شده است با 12 امتیاز مثل پیشین در جدول مسابقه در جای اول می باشد. مدعیان دیگری عنوان قهرمانی دسته های استقلال و وحش 9 امتیازی به دست آوردند. از روی تناسب بهتری توپ ها استقلال در جای دوم و وحش در جای سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در دقیقه های پایانی این ساعت مجله بامدادی گفتگوی وعدگی ما با آوازخوان حیات های مومین و اما نه درباره ترانه های نوی یا کار و ایجادش بلکه پیرامون یک اتفاق ناگهانی که 24 سال پیش در حیات او رخ داد. حیات های مومین و از شاهدان مستقیم فاجعه بهار سال 1986 در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل است. او در هیئت یک گروه هنرمندان تاجیک روز 25 اپریل در شهر لوتسک اوکراین در نزدیکی ایستگاه چرنوبیل قرار داشت. حیات های مومینوا در یک صحبت با همکاری ما فرهاد میلاد خاطراتش از آن روزها را چنین قصه کرد.
ما لوتسک بودیم. آنجا 15 روز بعد ماندیم برای اینکه دیگر اونجا برق نبود. همه خودی اوکراین ساکنای اوکراین همه از طرف کیف رفتن. ما موندیم اونجا با.
چرا همه رفتند اما شما موندید؟
خیلی ما ازدواج نکردم، ممکن نبود. وقتی مجنون براتو فنم مشهورمون روبری بده انسامبل بودن هنرپیشه شویسته علمون کس وقتی رفتن کیف با تلفن دوشنبه بکردن که گفتن که اومدن ممکن نه گسترول قط نکردن.
اپه حیاتو در خود کیف چی میگفتند؟ آیا سببی در چنین یک شرایط فاجعه بار نگه داشتن شما رو شرح ندادن؟
خودی کیف بودگی و یا گفتن که اگر شما پرتوفته روید اون از بس که اتفاق شوروی بود این پانیکا ای خیلی وای کردن در کور میگفته کیفسکی فستیوال سرازو تشکیل کردم همونجا با بلاروسیا اومد، مالداوی اومد، ما بودیم گروزیا اومد و کیفسکی ویسنا فستیوال گذاروندن.
خود شما و همراهانتان کوشش نکردید که بیرون برای داخل به سلامتی شما به جان شما این خطر داشت؟
نه البته اکنون باید اواکواتس میکردم با سیکریمان باید مویا میواردم همه ایلتی شده گی هست پرزندوش ایلتی هست اکنون ما اونجا با اکنون چی 21 ساله 22 ساله نال این ستاون کرده که دخترو ما این چیزه حال نمیکردیم خیلی نموندن خلاصه که اکنون خیل بود اگر میرفتی او وقتا اکنون خیلی حاضر برای آزاد نکو کسی اگر گسترول پارتویت بیوید ویگور ستاتیه کتی پیش میکردن اجوی کور خورج میکنیم خیلی اگر که شما نپرتویتون رویتون بعد اومدنتون همه تون قهرمان میشیتون و همه تون با عنوان میتیم این خیلی خیلی وعده کردم بعد اومدیم همه فراموش کردی چی ندادم.
پس چی کار کردید اونجا ایستادن؟
خلاصه که ما همونجا 45 روز گسترولمون خیلی وای بودم 45 روز ما گذاروندیم گسترولا. خود چرنوبل و موس روز یکم و دویم مای کنسرت دادیم خود همون تانسه با اونجا لاگر گردش با لیس با وقت بودن علاقه افکارو یا افسارو همشون بودن که ما کانسر دادیم روزی یکمی مای دویمی مای.
حال همراهان شما چی شد؟
خیلی سلامتی همو بزیون کرد. 10 نفر روز رفت از بین بعدی اومدن در مدت 1 سال 2 سال 10 نفر همون کمکک اگر کسی کسالی وای داشت وای همش خروج کرد یا 4 کسی ما بلاکروف شدن گذاشتن.
میگوین که به فرزندهای آسیب دیدگان هم زیان میرسد همین طور شد؟
یک تگی دو تگی فرزندشون حتما علتی هست.
اپه حیاتو کیها فوت دیدن بعد از این حادثه؟
خب بشیر بابای دایرچی بلاکروف شدن، گوله کمالوه بودن گذاشتن اون کسان بلاکروف شده.
حالا چند نفر زنده مونده است؟ آیا خبر دارید؟
ما 34 نفر رفته بودیم، 21 نفرشون زنده ده هستن.
یعنی به همه فوجه زیان رساند؟
که زیان همه بکردگی، زیانش اکنون میبیند. همون فربگی من علتی همونجا، برای که من داروهای گرمون کتی. یکی فرزندوی من به شیری مدر کلان شده، اگر بس که شیری من ممکن نبود.
یک جوان تشکر صحبت ما با حیات های مومین و با داوازخان شناخته تاجیک شاهد مستقیم فاجعه بهار سال 1986 در نیروگاه هسته چرنوبیل بوده است. و شنونده گرامی در همین جا رسیدیم به پایانی نشر اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 27 اپریل.
گفتارهای ما را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز علم و فناوری و جهان ورزش ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید. I'm gonna see you, I'm gonna see you.